اتحاد الاثنین و امتناع و اثنینیت الواحد را دو مسئله در بحث حمل دانستند. حمل و شیء علی نفسه که در سخنان ایشان نیز بیان شد، از دیدگاه منطقدانان پیش از مدرس زنوزی به یکی از این سه صورت به کار رفته است. یا همانند ارسطو، ابن سینا و محقق طوسی آن را ضمن بیان انواع هویت بیان کردند، یا همچون میرداماد آن را در مقام بیان انواع محمولهایی که عین موضوعند ذکر کردند، و یا چون بسیاری از منطقدانان به صورت پراکنده و به مناسبت به آن پرداختند. محمد ابن ابراهیم دشتکی معروف به سید سند از فیلسوفان مطرح مکتب فلسفی شیراز است که افکار و آثار او مطرح بود. دکتر عسکری سلیمانی در ادامه نظر وی را درباره حمل و شیء علی نفسه و نیز تقسیم بندی ملا صدرا را از حمل شیء بر شیء دیگر بیان می کند.
از این روز سید سند حمل و شیء علی نفسه را اینجوری تفسیر می کنه که موضوع و محمول به هیچ وجه من الوجوه اختلافی ندارن، در این حال خودش را بر خودش حمل میکنیم که ازش تعبیر میکنیم به حمل و شیء علی نفسه محال. تعبیر حمل و شیء علی نفسه ضروریون به این معنایی که سید سند تفسیر میکنه و ملا صدرا آقا علی مدرس در برابرش میستن نباید باشد. از نظر ملا صدرا حمل شیء بر شیء به معنای عام کلمه در مجموع در یک تقسیم بندی اولی دو گونه است، یا به این صورته که موضوع در هویت و وجودش با محمول متحده که ازش تعبیر میکنم به حمل شایع سنایی. در حمل شایع سنایی موضوع محمول از نظر مفهوم ماهیت متغایرن، ولی از نظر مصداق به یک مصداق موجودن. این حمل شایع خودش اقسامی داره، زیر مجموعهایی داره که در جای خودش بحث کردن. اما نوع دوم از هم به این صورته که موضوع و محمول در واقع از نظر هویت و ماهیت مغایر نیستن. ملا صدرا این نوع حمل را به لحاظ تصوری سه گونه فرض را درش مطرح میکنه، یعنی سه نوع تصویر میتونیم از یک نوع حملی بدیم که موضوع محمول به گونه ای در ماهیت و هویتشون یکی هن. نوع اول همون حمل و شیء علی نفسه محال است که سید سند تفسیری از اون ارائه داد. تفسیر سید سند از این نوع حمل به این صورت، طبق بیانی که ملا صدرا در تعلیقات بر حکمت الاشراق آوردن و آقا علی مدرس در همین رساله حملیه همون رو مفصلتر گزارش میکنه و نسبت به سید سند میده، در واقع محتوای این حمل این است که موضوع خودش به عنوان محمول در نظر گرفته میشه و بر خودش حمل میشه، به گونه ای که تکرار ادراک شیء واحد باشه، بدون این که این تکرار ادراک یک نوع مغایرتی را در مدرک، یعنی نوعی مغایرت در موضوع محمول ایجاد بکنه، یعنی اون چه که از موضوع درک کردیم دقیقا همون چیز در محمول درک بشه و بر موضوع حمل بشه. پس حتی تعدد اعتباری مدرک در این تفسیر نفی میشه. ملا صدرا میفرماید این همون حمل و شیء علی نفسه محاله. چرا؟ برای اینکه ممکن نیست نفس انسانی مثلا در آن واحد یک شیء واحد رو دو بار نظر کنه بدون اینکه هیچ تفاوتی در مدرک با این دو ادراک حاصل بشه، یعنی مدرک هیچ گونه تفاوتی پیدا نکنن اما در این حال حمل محمول بر موضوع به عین واقع بشه. این میگه امکان پذیر نیست. سید سند پس تصویری از حمل و شیء علی نفسه داد و میخواست این رو تصحیح کنه ملا صدرا در واقع در برابر این رأی ایستاد. این از نظر بنده همون اثنینیت الواحد قرار دادنه، چیزی که هیچ گونه دوگانگی نداره در متن واقعش، ولو بل اعتبار. در این حال بخوایم بگیم این آن است، امکان پذیر نیست، با امتناع اثنینیت الواحد سازگاری نداره. نوع دومی از حملی که موضوع محمول در واقع از نظر ماهیت و مفهوم اختلافی ندارند، به این صورت ملا صدر را گزارش میکنه که همون حالت قبلی که سید سند میگفت همون باشه، اما با این اختلاف که ادراک حیثیت تقییدیه شود، برای اینکه مدرک بل اعتبار دو چیز بشه. و اگر ادراک را حیثیت تقییدیه قرار بدیم و مدرک را در ظرف اعتبار این ادراک دو چیز قرار دادیم، پس در واقع موضوع محمول یک گونه مغایرت پیدا کردن. این مغایرت سبب میشه حمل تصحیح بشه، مورد قبول واقع بشه. البته ملا صدرم میفرماد که این نوع حمل گرچه ممکن و جائزه اما مفید نیست، بلکه به تعبیر ایشون حذر یاوه است، بیهوده است، ارزشی ارزش علمی نداره. و اما نوع سوم، نوع سوم این است که باز واقعا ماهیت موضوع و محمول و مفهوم این دو یک چیزن، اما واقعا یه اختلافی هم در این حالی که یک چیزن بین موضوع و محمول موجوده، که این را اصطلاحا تعبیر میکنه به حمل ذاتی اولی. پس حمل ذاتی اولی با دو نوع حمل گذشته، که حمل شیء علی نفسی جائز اما بیفایده و حمل شیء علی نفسی محال، به حسب ظاهر یک چیزه اما فی الواقع تفاوت داره. یعنی شما وقتی میگی انسان انسان است، یه موقع تفسیر اول رو میگی و این هم رو برقرار میکنی، ملا صدر میگه به حاله. یه موقع تفسیر دوم رو میگی انسان انسان است و هم رو برقرار میکنی، ملا صدر میگه میشه، اشکالی نداره، اما فایده ای نداره. اما در معنای سوم میگی انسان انسان است، یا راحت دقیق تر انسان حیوان ناطق است. خب حیوان ناطق ماهیتا همون ماهیت انسانه. ملا صدرا میبینه این حمل، حمل ذاتی اولی است، مفید به فایده هم هست و کارگشایی داره. در مواضع بسیاری از این حمل در حل پارادوکسا ملا صدرا به تبع استاد خودش میرداماد از این حمل استفاده کرده. پس بنابراین اگر شیئی را بر خودش حمل کردیم، مثل انسان انسان است که در مواضع دیگر فیلسوفان میگن ثبوت و شیل نفسیهی ضروریان، خب اگر ثبوت و شیل نفسیهی ضروریان، این سوال مطرح میشه پس حمل و شیل علا نفسیهی جایزان، در حالی که فیلسوفان میگن حمل و شیل علا نفسیهی به تفت تفسیر اول محاله. چرا؟ برای اینکه اونجایی که میگیم ثبوت و شیل نفسی ضروریان، طبق بیان علامه طباطبایی اینجوری تحلیل میشه، یعنی اگر من موضوع رو در نظر گرفتم، خواستم خودش را از خودش سلب کنم، با همین به اصطلاح توجه سلب شی از خودش، یک نوع مغایرت بین شی و خودش حاصل میشه. این مغایرت در مدرکه و سبب میشه خودش رو بر خودش به نحو ضروری حمل کنم. یا اگر اجمال و تفصیل باشه که خیلی واضح تره، مثل حمل حد بر محدود. یا الله یا
از برنامه اندیشه ها سخنان حجت الاسلام دکتر عسکری سلیمانی را درباره دیدگاه های حکیم تهران در باب مباحث هم تقدیم شما می کنیم. حمل و شیء علی نفسه که موضوع اصلی سخنان صاحب نظران در این محفل علمی است، از جمله قضایایی است که مفاد آن از زمان ارسطو مطرح شده است. یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین پرسش ها این است که آیا این قضیه گزارشی از عالم واقع می دهد یا تکرار همان چیزی است که بوده. این موضوع را منطقدانان مسلمان ذیل عنوان حمل الشیء علی نفسه و فیلسوفان غربی ذیل واژه‌های توتولوژی نقد و بررسی کردند. اولین بار سال 1921 ویتگنشتاین در رساله منطقی فلسفی خود واژه توتولوژی را به کار برد. برخی با توجه به اینکه همانگویی ترجمه ای از این کلمه است آن را حشو می دانند. ادامه سخنان حجت الاسلام دکتر عسکری سلیمانی را با هم می شنویم.
بنابر این در هر حملی ادعای اولمون، در هر حملی چه حمل از نوع حمل ذاتی اولی باشه، چه حمل از نوع حمل شایع صناعی باشه، بایستی اون دو قانون رعایت بشه و مفاد حمل اساساً در همه جا اتحاد در وجوده. اگر اتحاد در وجوده، اون وقت ما بایستی در هر حملی جداگانه معیار اون اتحاد رو نشون بدیم، معیار اتحاد در وجود رو نشون بدیم. این گونه نیست که همین بیان رو گفتیم اتحاد در وجود کفایت کنه دیگه در حمل ذاتی اولی ما نگران نباشیم که این اتحاد در وجود چگونه رخ میده، در حمل شایع چگونه رخ میده، در حلیه وسیده چگونه رخ میده. نه، بایستی جدا جدا هر یک از این حملها رو دقیقاً بر اساس این معیاری که عرض شد با اون دو قانون بازدارنده و کنترل کننده نشون بدیم اینجا معیار اتحاد در وجود چیه. بنابراین مثلا اگر حمل ما ذاتی اولیست و بنابراین گذاشتیم در تعریف حمل ذاتی قائل بشیم ماهیت ها از نظر مفهوم یک چیز باشن، اما در این حال میخوایم بگیم اتحاد در وجود دارن، اون وقت چجوری فرض داره؟ مفهوم حد با مفهوم محدود که نظارگر اتحاد مفهومی است اتحاد در وجود باشه. عرض بنده این است، شما اونجایی که میایید محمول حدی را بر موضوع محدود هم میکنی، نمیخوای بگی این آن است، است یک نوع وجود را بیان میکنه، وجود ربطی را. اما این وجود ربطی در چه ناحیه‌ای واقع میشه؟ در ناحیه وجود مفهومی، یعنی مفهوم در تقرر مفهومی. همین که میگیم تقرر مفهومی یعنی چی؟ یعنی یک نوع وجود در ناحیه مفهوم اخذ کرده ایم. پس در تقرر مفهومی هوه خودش خودشه، این آن است. پس بنابراین در حمل ذاتی اولی این کار رو با ایسی بکنیم و دقیقا به همین دلیل حمل درسته. در حمل شایع، اگر در حمل شایع واقعا موضوع محمول ماهیتا دو چیزه، باز بایستی اونجا نشون بدیم که چگونه اتحاد در وجود داره. اینجا که معمولا حکما و منطقدانان در حمل شایع میپذیرن اتحاد در وجود را، اما سوال اینه اگر ماهیت دو چیزه، هر ماهیتی خودش رو نشون میده، ماهیت دوم خودش رو نشون میده و این دو ماهیت متغایرن. اگر دو ماهیت متغایرن چگونه میتوانیم این حمل رو برقرار کنیم؟ اینجا منطقدانا این توجیه رو کردن، گفتن که ما در هر حملی معمولا اینها حمل شایع، اون هم جاهایی که موضوع کلی باشه، اما میشه تعمیم داد حتی در قضایای شخصیه، ولی بیانشون در کلیات است که در علوم میگن به اصطلاح قضایای کلی اعتبار داره که موضوع عنوان عامه. اونا این توجیه میکنن، میگن در ناحیه موضوع و عقد الوضع ذات الشیء مراد است، در ناحیه محمول مفهوم آن مراده. جناب علامه طباطبایی در جلد دوم اسفار در ذیل بحث حمل یه تعلیقه مفصلی دارن. در اون تعلیقه این بیان منطقدانا را اشاره میکنن، میفرماد که این مسامحه هست، به تعبیری این ساده اندیشیه. ما بگیم در ناحیه موضوع ذات را اخذ میکنیم، در ناحیه محمول مفهوم را. من توضیح منطقدانا را عرض میکنم و بعد مشکل کار را میگم در کجاست. منظور منطقدانا این است که اگر شما در حمل شایع در ناحیه موضوع ذات را اخذ کردی و در ناحیه محمول هم ذات را اخذ کردی، پس دو ذات متغایر داری، اون وقت اتحاد برقرار نمیشه. اون در واقع لازمش این است اثنینیت الواحد رخ بده. برای اینکه اثنینیت الواحد رخ نده، اینا اومدن چیکار کردن؟ گفتن در ناحیه محمول مفهوم را میگیریم، ذات را نمیگیریم که این مشکل پیش بیاد. اما به هر حال این ساده اندیشی، اگر در ناحیه محمول مفهوم را گرفتیم، مفهوم جایگاهش ذهنه، از اون طرف در ناحیه موضوع ذات را گرفتی، ذات جایگاهش خارجه، اون وقت اتحاد یک امر خارجی با یک امر ذهنی معنا نداره. منظور منطق‌دانام البته این نبود، ولذا علامه میفرماد این بیان مسامحه هست. بعد خود علامه توضیح میده و معیار رو در اتحاد بیان میکنه، میفرماد که آقا ما اگر موضوع محمول رو هر کدوم رو وجود فی نفسی در نظر بگیریم، اتحاد امکان پذیر نیست. کی اتحاد امکان پذیره؟ اون وقتی که ما یک موجود فی نفسه داشته باشیم و یک موجود لغیره، اون وقت این موجود لغیره با اون موجود لنفسه میدونه اتحاد برقرار بکنه. ولذا اگر گفتیم زید قائم است، زید وجود فی نفسه داره، قیامش هم یک وجود فی نفسه داره، اما وجود فی نفسه قیام با زید هیچگاه اتحاد برقرار نمی کنه. اما همین یک وجود لغیره هم داره که این وجود لغیره رو به صورت قائم و مشتق در نظر می گیریم و حمل رو برقرار می کنیم. ولذا از نظر علامه در هر حملی، در هر حملی ما در نهایه موضوع بایستی وجود فی نفسه در نظر بگیریم و در نهایه محمول وجود لغیره، و اتحاد وجود لنفسه و وجود لغیره درست میشه، هم تأمین کننده اثنینیت و هم تأمین کننده وحدت، که معیار در حمل این است هم تغایر باشه هم اتحاد برقرار میشه. الله یا الله، الله یا
در قرآن ببینید افلا یتفکرون لقوم یتفکرون لقوم یعقلون افلا یعقلون افلا یتدبرون، چقدر در قرآن داریم. ما باید جوشیدن فکر و اندیشه ورزی رو در جامعه خودمون یک حقیقت نمایان تبدیل کنیم به یک حقیقت نمایان و واضح. این البته از مجموعه نخبگان شروع خواهد شد، بعد سرریز خواهد شد به آحاد مردم، پیشرفت در زمینه فکر. خب البته این راهبردهایی دارد، الزاماتی داره، ابزار کار آموزش پرورش است و رسانه‌ها که باید در برنامه ریزی ها اینا همه لحاظ بشه و بیاد. سبحان الله والحمد لله ولا اله
الا الله والله اكبر. بخش دیگری از سخنان حجت الاسلام دکتر عسکری سلیمانی را در پیشنشست همایش ملی حکیم تهران تقدیم شما کردیم. مقایسه نظریات آقا علی مدرس زنوزی با سایر حکما و فلاسفه مسلمان یکی از راه‌های شناخت بهتر دیدگاه‌های اوست که حجت الاسلام عسکری سلیمانی در خلال سخنان خود از این روش بهره برد. گرامیان، شهید بزرگوار استاد مرتضی مطهری با بررسی نظر ملا صدرا درباره مبحث هم در کتاب شرح منظومه چنین می‌نویسد: در این که بیان صدرالمتألهین در باب انواع حمل بیان دقیق و جالبی است و بسیاری از اشکالات و از آن جمله اشکال وجود ذهنی را حمل می کند بحثی نیست، و در این حال جای این سخن هست که آیا آنچه صدرالمتألهین یافته و متذکر شده واقعا دو نوع حمل است؟ یعنی آیا واقعا فرق حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی در نفس حمل است که به اصطلاح یک معنی حرفی است، یا در واقع و نفس الامر در حمل اختلافی نیست و بازگشت این اختلاف نیز به اختلاف در موضوع است؟ بخش پایانی سخنان حجت الاسلام دکتر عسکری سلیمانی را در این باره میشنویم.
نکته ای که در پایان عرایزم میخوام عرض بکنم بحثی است که ملا صدرا متعرضش شده. در تعلیقات حکمت الاشراق ملا صدرا یک تعلیقه مفصل در باب حمل داره. به حمل شایع که میرسه میگه حمل شایع انواع مختلفی داره. یک نوع این است که موضوع و محمول جزئی حقیقی باشن و بر همدیگر حمل بشن، و نوع دوم این است موضوع شخصی باشه محمول عام باشه. نوع سوم این است که محمول شخصی باشه موضوع عام باشه، و نوع چهارم این است که موضوع و محمول هر دو عام باشن. بعد ملا صدر برمیگرده به همون نوع اول که موضوع محمول دو جزئی حقیقی باشه. میفرمان مشهور متأخرین قائلن چنین حملی درست نیست، اما خود ملا صدر میفرماد این حمل درسته، اشکالی نداره، هم فحص هم ذوق میگه چنین حملی درسته و هم برهان معاضدشه. اما متأخرین چرا گفتن این حمل درست نیست؟ من متنی رو از خواجه نصیرالدین طوسی در اینجا آوردم. اون متن گزارشی است در این که چرا چنین حملی، یعنی حمل جزئی حقیقی بر جزئی حقیقی واقع نمیشه. عبارت خواجه این است که چه نتوان گفت زید امر است. اگر دو جزئی داشته باشیم، یکی زید یکی امر، دو شخص باشن که معنا داره هم صورت بگیره، مگر که دو نام بود. اما اگر شخصی دو تا نام داشته باشه میتونه حمل رو انجام بدی، مگر دو نام بود از آن یک شخص و آنگاه مفهوم هر دو یکی بود، پس حمل و وضع نبود. اینجا نه حملی در کار نه وضعی، موضوع محمول نداریم در واقع، حمل لفظیه. این بیان اصلش از ابن سیناست، اما ملا صدرا میفرماد که این درست نیست. خب ملا صدرا مثال میذاره، میگه که هاذا شخص یا هاذا الانسان هاذا الکاتب، به صورت هازا میاره تا دقیقا نشون بده موضوع محمول شخصی هن. اما در واقع ادراک من از هازل انسان و ادراک من از هازل کاتب دو ادراکه. این دو ادراک مختلف سبب میشه دو مدرک که ذاتشون فی الواقع یک چیزه بگونه ای متغایر شوند. حالا اینا چیزای مهمی نیست، مهمتر از همه این است ما حمل جزئی بر جزئی در کتاب خدا قرآن کریم داریم. آیه شریفه در سوره توحید قل هو الله احد، این بنابر این بیان که هو مبتدا باشه نه ضمیر شأن، در این صورت الله به عنوان علم شخصی حمل شده و احد خبر دوم واقع شده طبق این تفسیر. خب ممکنه کسی بگه نه مقصود به لحاظ ادبی شاید اینجوری نباشه، ولی باز آیه دیگری داریم که اونجا به ضرس قاطع میتوان گفت که حمل از نوع حمل جزئی بر جزئی است، که در سوره قصص جریان حضرت موسی در کوره طور رو قرآن مطرح میکنه، فلما اتاها نودی من شاط الواد الایمن فی البقعة المبارکه من الشجره ان یا موسی انی انا الله انی انا الله. باز اینجا حمل شده انا بر یای انی، یعنی انی مبتدا اسم انا و انا خبرش، الله یا بدلشه یا خبر دوم رب العالمین، خبر بعد از بدل یا خبر بعد از خبر. ممکنه کسی اینجا هم بگه که مثلا انا ضمیر فصله، احتمال این میتوان داد، ولی با توجه به تورات که یه بیانی در تورات آمده که فیلسوفان غربی هم در کتاباشون آوردن در بحث مباحث برهان وجودی، این متن تورات رو معمولا گزارش میکنن که حضرت موسی در طور که وقتی مواجه با اون جریان شد عرض کرد به خدا که اگر من برگشتم امت من گفتن چه کسی تو را فرستاده است چه جواب بدم. خب متن توراتی که الانم موجوده هست این عبارت هست احیه اشر احیه، هستم اونی که هستم، یعنی به قوم بگو اونی که هست تو را فرستاده است. این عبارت تو دعای ما هم اومده که به غلط تو دعای شب عرفه باهیان شرائیان میخونن. در واقع یک قسمیه که در دعای شب عرفه اومده به این صورت که به حق تورات موسی و انجیل عیسی و زبور داوود و فرقان محمد صلی الله علیه و آله و علی جمیع رسول و به احیه عشر احیه، یعنی قسم به احیه عشر احیه، اللهم انی اسالک به حق تلک المناجات. این نشون میده که حمله جزئی بر جزئی در متون دینی هست. باز تو خاطرم هست در یک دعایی داره که خطاب به خدا میکنیم که هم خودمون رو توصیف میکنیم به این که و انا انا، و خدا رو توصیف میکنیم و انت انت.
اللهم عجل لوليك الفرج، 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 اللهم عجل لوليك الفرج.
عزیزان شنونده، از اینکه با برنامه اندیشه ها تا اینجا همراهی فرمودید از شما سپاسگزاریم. مرور سخنان حجت الاسلام دکتر عسکری سلیمانی در سومین پیشنشست همایش ملی حکیم تهران موضوع این برنامه بود که با موضوع دیدگاه های حکیم تهران در باب مباحث حمل برگزار شد. این پیشنشست در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شده بود. دکتر عسکری سلیمانی ابتدا معنا و مفهوم حمل را بیان کرد و سپس به بررسی دو مسئله در این مورد پرداخت. یکی امتناع اتحاد الاثنین و دیگری امتناع و اثنینیت الواحد. پس از آن تقسیم بندی حمل شیء بر شیء از نظر ملا صدرا و انواع حمل را از ایشان شنیدیم. نظر منطقدانان در برقراری حمل دو ماهیت متغایر، نظر مرحوم علامه طباطبایی در بیان معیار اتحاد و انواع حمل شایع از دیدگاه صدرالمتالهین مطالب پایانی سخنان ایشان بود. با امید به اینکه برنامه اندیشه ها را پسندیده باشید و با عرض تسلیت مجدد به مناسبت ایام شهادت حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام تا برنامه بعد التماس دعا، خدا نگهدار.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. دوستان عزیز و همراهان ارجمند، برنامه اندیشه ها بود که تقدیم حضورتون شد. همونطوری که شنونده این برنامه بودید اختصاص داشت به سومین پیشنشست حکیم تهران که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بعد از ظهر همه شما دوستان ارجمند بخیر باشه. صدای ما را از رادیو معارف میشنوید. مجموع برنامه‌های بخش عصرگاهی است که تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. چهارشنبه هست، 4 مهر 1397 که برابر است با 16 محرم الحرام 1440 هجری قمری. غروب آفتاب به افق قم ساعت 17:58 است و هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم نیز ساعت 18:16. از اینکه با ما هستید از همه شما سپاسگزاریم و امیدواریم که تا اینجای برنامه‌ها مورد توجه و عنایت شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. همچنان ما رو همراهی بفرمایید تا ساعت 18 انشاءالله با این مجموع